با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و حدود 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود. مطابق معمول کارگردان فنی برنامه آقای علی عزیز هستن در لندن. امروز بعد از مدتها خوشحالم اعلام بکنم که مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر عباس میلانی هستند. کلاس های دانشگاه شروع شده و ساعت ضبط این برنامه ما هم یه تداخل هایی داره که نمیدونم باید به یه صورتی حل و فصلش بکنیم. خیلی خلاصه اشاره میکنم به نکات مهمی که باش روبرو هستیم این روزها. مسئله شیوع بی نهایت زیاده، یعنی گسترش شیوع ویروس کرونا در اروپا و حتی استرالیا که خیلی خوب عمل کرده بود. در فرانسه رئیس جمهور فرانسه اعلام حکومت نظامی کرده در پاریس و 4 شهر بزرگ فرانسه، به اصطلاح رفع به اصطلاح جلوگیری از رفت و آمد شبانه. این حکومت نظامی دیگه مونده برای این کاری که انجام میشه، خلاصه جلوگیری میکنن از رفت و آمد شبانه در ساعات زیادی از شب تا صبح. و همچنین مسئله انتخابات امریکا که یکی از داغ‌ترین مسائل هست، تفرقه‌ای که بین مردم امریکا به وجود آمده بی سابقه بوده، و همچنین مسئله قاضی سومی رو که آقای ترامپ برخلاف شیوهی رو که قبلا جمهوری خواهان داشتن و در مورد آقای اوباما اعمال کرده بودند، دارند اون رو در واقع این بار گفتن که فرق میکنه شرایط. و خانم ایمی کونی بارت رو چند روز هست که در نخست در جلسه مخصوص این مسئله و اون کمیته‌ای که مسئول بررسی هست مورد پاسخ و پرسش قرار میدن و در مورد این که هرچه زودتر اون رو تایید بکنه در مجلس سنا در جلسه عمومی فشار زیادی هست و مسائلی که مطرحه در همین مورد. در مورد فعالیت های مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد هم با آقای دکتر میلانی صحبت خواهم کرد. وقت برنامه رو نمیگیرم، ترجیحم اینه که اکثر سوالاتم رو بگذارم برای صحبت با آقای دکتر میلانی. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که با وجود شروع شدن کلاس ها و گرفتاری هایی که دارید این فرصت رو دادید که بار دیگر در خدمتون باشم.
من سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران عزیز هستند و تسلیت با اندکی تأخیر برای در گذشته بزرگ مردی به نام شجریان.
آقای دکتر میلانی، من در هفته گذشته در مورد این بزرگ مرد، این مبارز، این هنرمند، یعنی واقعا هنرها و خصوصیاتی رو که این شخص داشت انقدر زیاد هست که آدم نمیدونه به کدومش بپردازه. هنرمند نجار بود، خطاط بود، آهنگساز بود، با شعر و ادب فارسی یک نزدیکی و آشنایی فوق‌العاده داشت. سازهایی رو که درست کرد و اضافه کرد به سازهای سنتی ایرانی و خلاصه خیلی خوشحال میشم اگر که در این مورد اگر مطلبی دارید در مورد آقای شجریان بفرمایید. و بعدم این استقبال و این عکس العملی که علی رغم تمام سختگیری ها بگیر و ببند هایی که رژیم سعی کرد اون رو کاهش بده، و نگذاره که مردم برن و وداع بکنن با این مرد بزرگ به هیچ وجه موفق نشد. و ما دیدیم که گروه زنان، مردان چگونه بعضی از کارهایی رو که آقای شجریان اجرا کرده بودن طی سالیان سال فعالیت هنریشون با هم هم نوا شدند و خوندند و در واقع این رژیم رو ریشخند گرفتند، به خصوص جایی که یکی از همین حزب اللهی ها یا همین طرفداران رژیم مردم را به صلوات گفتن دعوت کرد، این جمع بدون برنامه ریزی قبلی شروع کردن به کف زدن و نشون میده که تا چه حد مردم ما واقعا آگاهند و چقدر قدر هنرمندان و بزرگان خودشون رو میشناسن.
دقیقا همطوره، بیدید مردم به زور و با فتوا و با تهدید و یا با قهر کردن امثال خامنه ای از یک بزرگ مردی مثل اون برای هر کسی، برای هر آدم درجه دوی پیام تسلیت فرستاده در مورد بزرگترین هنرمند این زمان از بابت محبوبیتش در نزد مردم، از بابت خدمتش به فرهنگ ایران، به شعر ایران، به موسیقی ایران، به جایگاه جهانی موسیقی ایران. دو کلمه حرف نزد. البته من نه تعجب میکنم و فکر میکنم اگر هم پیامی میداد باعث عذاب آقای شجریان میشد، برای اینکه میدونم که چقدر فکر میکرد که آقای خامنه ای تجسم یک نوع تحجر فکری است، تجسم مخالفت با هنر، تجسم مخالفت با موسیقی است. و رقمی که من دیدم در 48 ساعت اول بعد از مرگ ایشون بالای 60 میلیون ایرانی در یکی از پهنه‌های مجازی پیامی در مورد آقای شجریان رسوند، رقم شگفت‌انگیز است به گمان من. و همونطوری که گفتید نشان اون هست که مردم قدر کسانی که در کنارشون ایستادن رو میدونن و قدر اونهایی که توجیه کننده و در واقع تثبیت کننده استبداد فعلی هستن جایگاه اونها رو هم میدونن و میزان نفرت مردم از گروه دوم و اقبال مردم به کسی مثل شجریان دقیقا نشان آگاهی اونهاست. آقای شجریان حتما میدونید خیلی به دانشگاه استنفورد لطف داشتن، حدود 10 سال پیش برای اول بار به دانشگاه ما آمدن، جایزه بیتا رو گرفتن، بعد برای دانشگاه ما یک در واقع کلاسی در مورد موسیقی ایرانی گذاشتن، یک کارگاهی در مورد آواز گذاشتن و یک بار درست چند یک سال و نیم قبل از آغاز بیماریشون به دانشگاه آمدم و یک گفتگوی با دانشجویان و با ایرانی ها کردم. اون گفتگو الان در یوتیوب و اینها هست، اسمش از گفتگوی با شجریان در استنفورد. من واقعا توصیه میکنم برید اون رو ببینید، ببینید تواضع این مرد چقدر، توجهش به موسیقی و سنت و تجدد در ایران چقدره، با چه حوصله‌ای به همه سوال‌ها جواب میده، چه تسلطی در زمینه موسیقی داره، چقدر کار کرده. به زمان یکی از نکات واقعا مهمی که در مورد آقای شجریان شاید بهش کمتر توجه میشه، همه فکر میکنن خب استعدادی داشته، پدرزاد مادرزاد، از مادر که به دنیا اومده صدای خوشی داشته، پدرش قاری بوده، اینو ناچار کرده که در آغاز قاری بشه، ولی اون استعداد کمتر از نیمی از علت بزرگی شجریانه. علت اصلیش اون پشتکارشه، علت اصلیش اون تعهدیست که به هنر داره، اون تعهدیست که به اطلاعی موسیقی داره و تعهدی که به اطلاعی جایگاه موسیقی در ایران داره. همه اینها به نظر من او رو یک مرد بسیار بزرگ و استثنایی در تاریخ ایران میکنه. شما در مورد مرگ صحبت کردید، در چهار مقاله نظامی اشاره به مرگ فردوسی میشه و وقتی که سعی میکنن فردوسی رو در قبرستان مسلمان ها در شهر توس دفن کنن، با خون مرتجعی که در اونجا بوده در واقع قدرت داشته، میگه که این رافضی بوده. این در مورد دوران گبرها در ایران صحبت کرده و جایگاهش در میان مسلمان ها قبرستان مسلمان ها نیست، نمیذاره قبرش. فردوسی باغی داشته و او رو ناچار در باغ خود فردوسی دفن میکنه. من شده بود از قبرستان شهر. اون قبرستان الان میادگاه همه کسانی است که به ایران علاقه‌مندند، به تاریخ ایران علاقه‌مند هستند و استاد شجریان با یک درایت عظیمی او رو، اون جایگاه رو، اون باغ رو برای مدفن خودش انتخاب کرد. اهل مشهد بود، میتونست مشهد رو انتخاب کنه، میتونست نیشابور رو انتخاب بکنه برای کنار خیام، ولی فردوسی رو انتخاب کرد برای اینکه فردوسی اهل خرد بود. فردوسی حماسه مقاومت ایران در مقابل عرب رو نوشت، حماسه مقاومت ایران رو در برابر این هجوم ضحاک و امثال اونها نوشت و زبان فارسی رو حفظ کرد. شجریان هم موسیقی فارسی رو به گمان من به نوعی همون کار رو براش کرد و انتخاب کرد که بره اونجا. وصیت کرد که پرچم جمهوری اسلامی رو نذارن، وصیت کرد که هیچ نوع مراسم سنتی تا اونجایی که من میدونم اجرا براش نشه و مردم هم حد همه این ها رو دونستن و به کوری چشم اونهایی که سعی کردن به قول شما این رو تحریم بکنن نذاشتن در رادیو داشت پخش بشه، در تلویزیون پخش بشه، صدها میلیون از نوارهاش و آهنگهاش و در جاهای مختلف وجود داره، مردم گوش میدن و یادش رو زنده نگه خواهند داشت. بودم
آقای دکتر، گویا شما نقل قولی هم کردید از ایشون یا اینکه مطلبی رو با شما در میون گذاشتند یا با نهاد به اصطلاح مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، ممکنه توضیحی در اون مورد بدی؟
اگر اشاره به اون متن قانون اساسی است، اون رو
بله.
فقط من به طور خصوصی مطرح کردم. با دانشگاه هیچ ربطی به دانشگاه نداره، هیچ ربطی به هیچ نهادی نداره. به لحاظ لطفی که داشتن، اعتمادی که داشتن، به من گفت متن رو یک بار دادن، گفتن که این متن یک در واقع طرحی است برای قانون در دوران گذار از این جمهوری اسلامی به رژیم بعدی. فکر میکردن که به هر حال جامعه ایران در حال این گذار هست و گفتن که این متن رو با همراهی و همدلی گروهی اهل تخصص در داخل عمدتا و بعضی ها در خارج، من ترکیب اون گروه رو اصلا نمیدونم، این رو ما تهیه کردیم و فکر کردیم که یه نسخه رو خارج کشور بزنیم، ولی تو هر وقتی که من بهت گفتم میتونی پخشش بکنی. اگر هم من نبودم در صحنه، دست خودت بود، یعنی اگه من فوت کردم، اون وقت خودت میتونی تصمیم به پخشش بگیری و من منتظر بودم و ایشون به من نگفتن. وقتی که فوت کردن فکر کردم لازمه که بگم چنین متنی هست و در اولین فرصت در اختیار همگان بذارم که بخونن. دلیلی هم که زیاد در موردش صحبت نمی کنم و نکردم برای اینکه الان به نظر من مهمترین مسئله قدردانی از زندگی هنری آقای شجریانه و اصل اساسی کار آقای شجریان هم همونه. آقای شجریان که آدم سیاسی در این مفهوم نبود، آدم خیلی سیاسی بود، ولی آدم سیاسی که بخواد بره قدرت بگیره نبود. قانون اساسی هم که تدوین کرده، قانون اساسی که بگه من رهبر بعدی ایران هستم نیست، صرفا یک گروه دلسوز برای ایران فکر کردن که بشینن سعی کنن یک نقشه‌ای برای برگذشتن از این نکبت و رسیدن به یک آینده‌ای که در اونجا اون وقت مردم بتونن خودشون نظر بدن، قانون اساسی برخواسته از رأی مردم تهیه کنن. و در اولین فرصت مناسب این رو در اختیار همگان خواهم گذاشت.
آقای دکتر میلانی، پس ما این قول رو از شما خواهیم گرفت که این رو در اختیار عموم بگذارید. آیا تصمیم گرفتید که از چه راهی این کار خواهید کرد یا اینکه بعد معین خواهید کرد؟
اصلا واقعا تصمیم نگرفتم و نمیخوام قصد چیز ندارم، ولی واقعا فکر میکنم مهمترین جنبه کار آقای شجریان همون موسیقیشه، همون زندگیشه، همون هنر موسیقی و هنر زیستنشه. و وقتی که یه لحظه باشه که بشه به این در حدی که اهمیت داره نه اهمیتش زیاد بکنیم، یه گروه های در خارج کشور هستن و یه گروه های هم در داخل به دلایل مختلف هر کدوم خودشون متولی آینده ایران میدونن و خیلی براشون عجیبه، خیلی به خشم آمدن، خیلی به گلایه آمدن، خیلی به صحبت آمدن در مورد اینکه خب چرا شجریان چنین مطلبی تهیه کرده، اگه شجریان آوازخون بوده به قانون اساسی چیکار داره. شجریان یه هنرمند درجه یک بود، ولی به عنوان شهروند هم حق داشت که در مورد آینده ایران نگران باشه و آینده ایران فکر بکنه. و هیچ ادعایی
میفرمایید ببخشید
من خواهش میکنم،
فکر نمی کنید به عنوان یک شهروند متفکر باید از ایشون نام برد؟
بدون شک شهروند متفکره، ولی نه فقط به خاطر اینکه با یک گروه همراه و متخصص و همدل نشستن در مورد آینده ایران فکر کردن. شجریان هر کاری که میکرد این وجه سیاسی درش بود. ما تصور اون از سیاست متاسفانه اینه که هر کسی بیاد تو مثلا خیابون جیغ بزنه یا اعتراض بکنه و جانش رو به خطر بیاندازه اون سیاسیه. اونها سیاسی هست، ولی اونها وچی از سیاسته. هر جنبه از زندگی ما جنبه های سیاسی داره. آقای شجریان وقتی که هر خارج از ایران هر جا میره کنسرت اجرا میکنه، نوع لباسی که خودش انتخاب میکنه، نوع هم نوازانی که با خودش میاره، آوردن خانم ها بر صحنه آواز خوندن با دخترش، کراوات زدنش در مصاحبه ها، همه اینها بچه سیاسیه. نرفتن به برخی محافل در دوران قبل از انقلاب، رفتن به برخی از محافل قبل از انقلاب، وقتی که خیلی از روشنفکرا شیراز رو مثلا فستیوال شیراز رو تحریم کرده بودن به عنوان اینکه یه چیز برساخته رژیمه، او رفت در اونجا اجرا کرد، برنامه اجرا کرد، یکی از مهمترین برنامه‌هاش رو اجرا کرد. اون یه تصمیم سیاسی بود. اینکه در کاباره ها نخونه یه تصمیم سیاسی بود. من ایرادی نمیگیرم، در اون زمان خیلی آواز خونها و هنرمندهای مهمی در کاباره ها میخوندن، من این نداره، ولی وقتی که شما نمیخونی اون دوباره یک موضع سیاسی است. وقتی که تصمیم میگیره در آستانه انقلاب مثلا شعری از اصلان اصلانیان رو بخونه که یکی از شعرهای سیاسی اون زمانشه و در واقع اصلان اصلانیان یه راننده کامیونی بود که افتاده بود زندان، 3 سال حبس کشیده بود، بعد از حبس شاعرم بود، اساسا شاعر بود، وقتی که اون رو انتخاب میکنه یا نیما رو انتخاب میکنه یا اخوان ثالث رو انتخاب میکنه که مثلا بعد شعر مدرن نیما یک قطعی بخونه، اینا همه تصمیمات سیاسی هستن. وقتی میگه حق ندارید موسیقی من در رادیو تلویزیونتون اجرا کنی، اون همونقدر تصمیم سیاسیه که وقتی که گفت من هم خس و خاشاک هستم، همونقدر اون تصمیم سیاسیه که وقتی که به یک رانندهی که از مقابلش رد میشد گفت بگیر و طرف گرفت و گفت مرگ بر دیکتاتور، تصمیمش به این که بره با بی بی سی مصاحبه بکنه در حالی که داشت برمیگشت ایران، یا بیاد در دانشگاه استنفورد برنامه اجرا کنه، کلاس بگذاره، سخنرانی بکنه، برید ببینید در اون سخنرانی با چه صراحتی صحبت میکنه. اونها همه کارهای سیاسیه، این یکی هم کار سیاسیه. انتخاب شعراش کارهای سیاسیه. کسانی که بخت داشتن در خارج یا در داخل وقتی اجازه کنسرت داشت در کنسرت ها شرکت میکردن، هر انتخابش از شعر سیاسی بود، مقتضای زمان بود، میدونست چی می بخونه، تماش هزار ازش چی انتظار دارن. یکی از دوستانش به من میگفت که تو کنسرت ها تو خارج به خصوص یکی از اولین سوال هایی که میکرد قبل از اینکه بره رو صحنه برنامه اجرا کنه، میپرسی چند درصد از کسانی که جمعیت هستن جوان هستن، یعنی که میخواست جوان ها رو بکشه به موسیقی سنتی عادت بده، به شعر سعدی و حافظ و مولانا و خیام و عطار، کسانی که ازشون خونده یا نیما و اخوان و مشیری، به اینها در واقع نشان بده که این موسیقی هم باید مورد توجهشون قرار بگیره. همه اینها سیاسی بودنشون نشون میده به گمان من.
دکتر میلانی، خیلی کوتاه میخوام یک سوال دیگه در این مورد بکنم از شما و بعد بپردازیم به مسائل روز. اشاره کردید به این دشمنی عجیب غریبی که آقای خامنه ای که همشهری این مرد بزرگ بوده و خودش گفته میشه که ساز با ساز آشنا بوده قبل از این که به این موقعیت برسه، و تمام این نکات، چه دلیلی رو میبینید برای این دشمنی و این آیا حسادت، آیا همین کارهای مبارزاتی که او میکرد هست، زیر این دشمنی زیر این عناد چی هست؟
ما بگم همه اینا هست، هم حسادت هست الان که قطعا حسادته، برای اینکه الان میدونه اگر فردا مراسم تدفین خودش باشه، مگر به زور و مگر به ساندیس و مگر به بسیج کسی نخواهد آمد، و اگر اجازه میدادن که شجریان رو اونچنان که مردم میخواستن تشییع میکردن، حدس من اینه، حدس فقط، شاید بزرگترین تشییع تاریخ میشد. از مقدار حضور مردم در صحنه های مجازی برای ابراز علاقه به شجریان و وداع با او میشه فهمید که شاید چقدر میامدن. همین خاطر یک بخشش حسادته. میدونیم که آقای خامنه‌ای به غایت در این مسائل حسوده، حاضر نیست هیچ کسی محبوبیتی داشته باشه. میدونیم آدم سخت کینه ورزیه، فقط به شجریان نیست که کینه داره. یعنی الان 10 ساله موسوی و رهنورد و کروبی رو در زندان نگه داشته، در حبس نگه داشته. گناه اونا چیه؟ گناهشون اینه که در مقابل این وایسادن و حاضر نیستن کوتاه بیان. هر کسی که الان چند نفر در زندان‌های ایران هستن، همین الان چند نفر در زندان‌های ایران هستن به خاطر اینکه جرأت کردن یه نامه بنویسن که بس شما 30 ساله بودید برید کنار دیگه، استعفا بدید برید کنار. چند نفر الان تحت فشار هستن به خاطر اینکه کوچکترین نقدی برشون کردن. ببینید کسانی که دور و بر جمع کرده همه آدم‌های بله بله گو، یه مش امنیتی، یه مش آخونده در مفهوم واقعی درباری، هر کسی که کوچکترین حرفی از حقیقت بهش میزد یا تردش کرده یا دشمنش خونده یا ترتیب قتلش داده، حذفش کرده، تبعیدش کرده، همه اینها هست. و یه چیز دیگه هم هست به نظر من، شاید اون مهمترین دلیلشه، رژیم آقای خامنه‌ای الان بر اساس مدت هاست در واقع رژیم جمهوری اسلامی بر اساس ترس مونده، و رژیم هایی که بر اساس ترس بقاشون میسره از کسانی مثل شجریان، از کسانی مثل نسرین ستوده، از کسانی مثل نرگس محمدی، از کسانی مثل نوریزاد که در مقابل این وای میسن و نمیترسن، میترسه. برای اینکه اونها اگر الگویی بشن برای مردم، کار این رژیم تمومه. این رژیم بر اساس ترسه. شجریان نه میترسید از اینها و نه ابایی داشت که بهاش رو بده. شجریان میتونست یکی از ثروتمندترین هنرمندان تاریخ معاصر ایران باشه به خاطر تعداد کسانی که حاضر بودن نوارهاشو بخرن، کنسرتاش برن. البته وقتی که نوارا قانونا ارائه نمیشد و گاهی هم که قانونا ارائه میشد، مردم ترجیح میدادن مجانی بخرن. خود شجریان به من گفت که 7% کسانی که موسیقی منو گوش میدن نوار خریدن. متاسفانه دقیقاً متاسفانه. ولی اونم یه تصمیم سیاسی بود که جلو این کار رو نگیره. میتونست جلوشو بگیره، میتونست مثلا از این فیسبوک یا از یوتیوب بخواد که نواراشو پخش نکنه. دقیقاً گفت من نمیخوام این کارو بکنم، برای اینکه هدف من اینه که مردم اینا رو بشنون. و این هست، یعنی این که خامنه‌ای میبینه یه نفری بایستده مثل کوه، پشتش هم به مردمه، حاضر بهای اقتصادیش هم بده و مقاومت بکنه. یه عامل خیلی فرعی تری که به نظر من نوع کینه ورزی که با شجریان کرد کنترل میشد، اینه که میدونست در دم و دستگاه خودش شجریان خیلی طرفدار داره. من از آقای شجریان بارها شنیدم که چه کسانی، از کسانی که در رژیم بودن شیفته موسیقی این بودن. هر کسی که زبان فارسی رو دوست داشته باشه، هر کسی که موسیقی دوست داشته باشه به هر حال شیفته آواز و صدا و تصنیفای اون میشه. و همه اینها باعث شد که یک کینه عظیمی از او به دل بگیره، ولی در این حال تنها تنبیهی که به اصطلاح تنبیهی که بتونه بکنه اینه که بگید کنسرت نذارید براش، بگید در صدا و سیمای پرنکبت جمهوری اسلامی که هر روز خزعبل تازهی درش گفته میشه. همین دو روز پیش نواری دیدم که آخوندی را آوردن در تلویزیون، میگفت که در زمانی که حضرت فاطمه داشت فوت کرده بود، جبرئیل یا یکی دیگه فوت کرده بود، خلاصه جبرئیل در اون زمان 1400 سال پیش تنها راه تسکین خاطر فاطمه این بوده که بهش میگفته که شما نگران نباشید، 1400 سال دیگه در ایران جمهوری اسلامی ایجاد
میشه. آقای دکتر، در این زمینه با سوال پیش میاد و وقت برنامه هم کوتاهه، ولی فکر نمی کنید این افرادی که به اصطلاح دیکتاتور هستند، زورگو هستند و به شدت خودشیفته، این خودشیفتگی آیا واقعا اونها رو به اون محدوده ای میبره که باورشون بشه که اون دروغایی که میگن و اون حرفایی رو که در مورد کسانی که ملتی که طرفدارشون هست و اینها واقعا باورشون میشه و این خودشیفتگی فکر نمیکنید باعث میشه که باورشون بشه که واقعا یه عده زیادی مثلا طرفدار آقای خامنه ای یا صحبتهای بیپایه و اساسی که اون میکنه هستن؟
من نمیفهمم اون روحیه کسی که انقدر استبداد میکنه، روحیه کسی که انقدر حاضر به هر قیمتی سر قدرت بمونه، حاضر هر کسی رو به کشتن بده، از نوید افکاری بگیرید تا بقیه هزاران نفر رو در دو سه سال اخیر اینها به کشتن دادن، حاضر کسی مثل رئیسی رو بیاره رئیس قوه قضاییه بکنه، کسی که مسئول مرگ 4000 نفره، اینکه اینا در ذهنشون چی میگذره واقعا من برام اصلا متصور نیست. ولی در این که اینها یک در واقع لایه‌ای از خودفریبی دور بر خودشون ایجاد میکنن، فقط کسانی رو دور بر خودشون راه میدن که این دروغ رو تقویت بکنه، هی بگه بله شما رهبر هستید. ببینید بعضی از این آخوندها تو تلویزیون چی میگن، ولی به هر حال گاهی من باورم نمیتونه بشه به رغم همه دروغایی که ممکنه بهش بگن، اون گاهی در تلویزیون های خودشون متوجه نشه که فضا چقدر برشون تنگه، وقتی که بله. یکی از محافظه کارترین سیاست مدارا میاد میگه که بالای 70% مردم ایران بعد از 40 سال که اینها زنها اسید پاشیدن، به زور تو خونهشون کردن، حجاب سرشون کردن، ماشین تصرف کردن، زندانشون کردن، تبعیدشون کردن، میگه بالای 70% مردم ایران، خود آدم محافظه کار رژیم میگه مخالف حجاب اجباری هستن. خب اینا باید بدونی که اگر برای اینکه اینا خامنه‌ای در مورد دو مسئله ثابت مونده دیگه، یکی حجاب اجباریه، سه مسئله در واقع، یکی حجاب اجباریه، یکی عدم مذاکره علنی با آمریکاست چون مذاکره پسل پنهون رو همیشه کرده، و سومی هم که خودش رهبر داهیانه مملکت و همه حرفاش درسته، برای این سه از خیلی مستوار مونده. ولی حتما یه جایی دیده که مردم میگن ننگ ما رهبر الدنگ ما. میتونه که وقتی که شجریان رو در بیمارستان بود مردم میگن ننگ ما صدا و سیمای ما، هر کسی اون شعار رو میداد هم میدونست داره چه شعاری میده، میدونست مخاطب اولش صدا و سیماست، مخاطب بعدیش رو هم میدونست، اون هم میدونه آدم به هر حال الان 40 ساله در این کار و قبل از اونم در سیاست بوده دیگه، حالا طرفدار نواب صفوی بوده مدت زیادی، طرفدار آقای خامنه‌ای یا نواب صفوی شده، اون به هر حال بخشی از کارنامه سیاسیشونه که باید بهش توجه داشته.
آقای دکتر میلانی، دوست فرهیخته و فوق‌العاده انسان دوست و یکی از کسانی که یکی از نهادهای فوق‌العاده معتبر کمک به بچه‌های مبتلا به سرطان رو در ایران اداره میکنن، اشارم به محک هست باید بگم، و ایشون یکی از کسانی است که با جان و دل بدون اینکه اسمش جای عنوان بشه و اینا با این نهاد همکاری میکنه، یه پزشک فوق‌العاده انسان و دوست داشتنی است. چند شب پیش با هم صحبت میکردیم، ایران هستن ایشون، به من در آمدن گفتن که یک عنوانی رو که خیلی ما میشنویم از رسانه های فارسی زبان که میگن به اصطلاح مأمورین امنیتی، این غلطه، باید بگن مزدوران امنیتی، برای اینکه مأمور امنیتی اگه در پایگاه و جایگاه خودش باشه یک قدر و منزلتی داره برای امنیت کشور، برای امنیت آب و خاکش، و چقدر خوبه که رسانه های فارسی زبان به جای مأمورین امنیتی بگن مزدوران امنیتی. تا چه حد با این نظر موافق هستید دکتر؟
الان به نظر من کسی نمیتونه در ایران یا در خارج باشه و فکر نکنه که این رژیم واقعا به زیان ایرانه. رهبری آقای خامنه‌ای مملکت رو به ورطه نابودی کشونده، و اگر به نوعی ازش دفاع میکنید چه در کلام، چه با داغ و درخش، چه با شکنجه، چه با حکم اعدام، چه با جاسوسی علیه مردم، همه به هر حال بخشی از مسئولین تثبیت این وضع است و در این مفهوم به نظر من هر واژه‌ای براش استفاده کنید و به هر حال مزدور واژه خیلی دقیقی است، کسی است که مزد میگیره این کار رو میکنه و خب اینا همه به نوعی طرفدارای رژیم الان به گمان من همه یه جوری رانتای رژیم رو میخورن دیگه، یکی پول میگیره یکی مقام میگیره. همین امروز میخوندم که در یکی از گرانترین محله های شهر زمین رو قالی بافت از دوران شهرداری داده به یه شرکتی، اون شرکت داده به سپاه، چند صد میلیارد دلار در یه جا ملخور کردن. خب قالیباف و اون مأمور زیر دستش که اون حکم امضا کرده و تمام اونایی که اون پول رو الان خوردن مأمور نیستن، اونها هم دوست هستن هم مزدور هستن و چه بدونن چه ندونن وقتی شما در یک رژیمی فعالیت میکنید که به زور و به شکنجه و به داغ و درفش و به ریا بر سر کاره، اگر مستر کار هستید از لحاظ قوانین، از لحاظ حتی قوانین خود ایران مسئولی. و به همین خاطر من فکر میکنم واژه خوبی است. من نمیتونم برای مردم تعیین تکلیف بکنم که چی استفاده بکنم، ولی اینهایی که در داخل و در خارج، در خارج هم حسن دهی که هنوز به انهای مختلف این رژیم دفاع میکنن، مثلا این رژیم تحت حمله است، تحت فشار فلان، اگه این بره ایران تجزیه میشه، از این استدلال هایی که میکنن دیگه. هر روز به نظر من این استدلال ها بیشتر در حکم توجیه مستقیم یک استبدادی است که ایران رو به وحفه نابودی کشونده.
دکتر میلانی فرصتمون خیلی کوتاه، شما هم کلاستون شروع میشه، ممکنه این وضعیت امریکا رو ببریم زیر ذره بین با کمک شما، این تفرقه بی سابقه، این به اصطلاح نامعلوم بودن نتیجه انتخابات علارغم تمام آمارهایی رو که ما از مؤسسات آمارگیری مختلف، رسانه‌های مختلف و حتی رسانه‌های موافق و مخالف این دو نفر یعنی آقای جو بایدن و آقای ترامپ می‌بینیم، این رو به چه صورت می‌بینید؟ واقعاً یه عده زیادی نگران این هستند که به هر دلیلی هر یک از این دو نفر در این انتخابات برنده بشن، ما ممکنه که با یک ناآرامی و خشونت و آشوبی روبرو باشیم بعد از تعیین شدن وضع این انتخابات یا حتی قبل از اون. چیه نظرتون؟
من فکر می‌کنم خطر حتما هست. در حال همین دستگیری یه عده از اجامر که می‌خواستن فرماندار یک ایالتی رو مخالف آقای ترامپ هست
در میشیگان
گروگان بکنن، پریروز معلوم شد که مال ویرجینیا هم داشتن مطالعه میکردن برای اینکه در چیزش بکنن، شعارهایی که در این عرصه های مجازی بین خود این گروه های دست راستی داده میشه، آماده باشه نظامی بهشون داده میشه، اینها همه به نظر من خیلی نگران کننده. ولی من فکر میکنم تمام شواهد چند روز اخیر که رأی‌گیری در بعضی از ایالت‌ها شروع شده، حکایت از اون داره که وضع آقای ترامپ خیلی خرابه، یعنی وضع جمهوری خواه خرابه، وضع به شکلی خرابه که آقای کروز مثلا همین چند روز پیش گفتن که این انتخابات ممکنه برای جمهوری خواه بدتر از انتخابات واترگیت باشه که در اون هم کاخ سفید و بعد از واترگیت هم کاخ سفید رو دست دادن، هم سنا و هم مجلس رو. جاهایی که در تکساس مثلا بگیرید، در جورجیا مثلا بگیرید، مردم 8 ساعت صف وایسادن برای اینکه رأی بدن. اینها نشان خوبی برای جمهوری خواه نیست، برای اینکه جمهوری خواه در صورتی میتونن ببرن که تعداد رأی کمتر باشه. و من فکر میکنم تنها راهی که ممکنه به خشونت نکشه، یا به فقط هم مسئله به خشونت نیست، خشونت بهترین شکلشه. یک راه دیگه بحران اینه که آقای ترامپ ببازه و بگه که من نتایج قبول ندارم،
بله،
بره به دادگاه، کار بکشه به دادگاه و کار از اون جهت بیخ پیدا بکنه و جامعه دوران بحرانی رو طی کنه. تنها شکلی که ممکنه از این گریز بشه اینه که انقدر تعداد رأی یک طرفه باشه که دیگه هیچ امکان این که بگیم تقلب شده نیست. ممکنه واقعا اونجوری بشه اگر این آماری که الان دارن میدن درست باشه. یعنی الان بعضی ها میگن آقای بایدن 17% جلوست، 17% در افکار عمومی است در انتخابات چند دوره اخیر. در این روز مشابه هیچ کدوم از کسانی که بردن 17% جلوتر نبودن. ولی اینم میدونیم که رأی عمومی تنها شاخص نیست دیگه، اون به اصطلاح پدیده الکترال کالج، اون رو باید دید در اون ایالت هایی که به اصطلاح ایالت های مورد در رقابت اصلی هستن، کلیدی هستن، به اصطلاح بهشون باتل گراوند استیت میگه، اون جایی که بردش برای هر طرفی ضروری است. الان تو اون ایالت ها من امروز صبح میدیدم آمار در اون ایالت ها هم برای آقای ترامپ خوب نیست، یعنی فقط تو از اون باتل گراوند استیت توی روایت 2 تا توی روایتی 3 تا رو میبره و بایدن خیلی بیشتر از اون چی که لازم داره ببره برای اینکه اون حد اکثر کالج رو ببره، آره کالج ببره داراست. ولی اگر نزدیک باشه در این زمینه من فکر می‌کنم یه دوران بحرانی خواهد بود. ولی دوباره نشانه هایی هست که جمهوری خواه‌ها، بعضی از جمهوری خواه‌ها متوجه این هستن که این ممکنه به ضررشون تموم بشه، ضرر شخصیشون تموم بشه. مثلا دارن کم کم فاصله میگیرن از کاخ سفید و اگر این فرایند ادامه پیدا بکنه اون وقت مسئله چالش های قانونی و چالش سیاسی نتایج انتخابات برای آقای ترامپ دشوارتر خواهد شد. تنها به صورتی میتونم
دکتر میلانی در رابطه با نکاتی که مطرح کردین گفته میشه که یک تعداد زیادی، نسبتا زیادی از جمهوری خواهان به خاطر اینی که نمیخوان درگیر بشن با آقای ترامپ و خیلی واضح گفته میشه که میترسن ازش، در صورتی که این اختلافات، اختلاف آرا زیاد باشه جلو خواهند آمد و اون عقیده واقعیشون رو اعلام خواهند کرد، برای اینکه واقعا سابقه سیاسی و تاریخی این حزب یک حزب قابل اعتماد معتبر بوده در بین مردم امریکا و این از موقعی که آقای ترامپ روی کار آمده و طرفداری های بی حد و حصری که جمهوری خواهان دارن میکنن از او یه مقداری بهشون لطمه زده و حتی صحبت از این هست که ممکنه که بسیاریشون در همین انتخابات میان دوره‌ای کار خودشون از دست بدن و به اصطلاح دموکرات‌ها انتخاب بشن. موافقید با این نظر؟
حتما. ولی خود آقای گراهام که از پروپاگورس‌ترین طرفداران چیزه الان در انتخابات سنا علیه یک کاندید دموکراتی که توی یک ایالتی که به نژاد پرستی معروفه یک کاندید سیاه پوسته، الان نتیجه انتخابات اصلا معلوم نیست. گراهام همین امروز اعلامیه داده که من وضعم خرابه، ببینید من دارم از این خانم دفاع میکنم، شما برای اینکه به من فرصت بدید از این خانم بیشتر دفاع بکنم پول بهم بدید در این فعالیت بتونم ببرم. یعنی کاملا اون حرف شما میزنید به نظر من درسته. آقای در واقع یکی دیگه از سناتورها تا دیروز اعلامیه داد که در واقع قبلا خودش رئیس حزب جمهوری خواه بود به عنوان کاندید رئیس جمهوری گرچه در پاراگراف آخر ایرادش به دموکرات ها هم ایراد میگیره که خیلی تنده، ولی پاراگراف اولش خیلی تند است. آقای ترامپ ایراد میگه رامنی رو، مرادم هست که اعلامیه رامنی، صحبت های کروز، صحبت هایی که خود میش مکانال کرده رئیس اکثریت سنا که گفته من به کاخ سفید نمیرم برای اینکه اینها مراعات کرونا رو نمی کنن. اون خیلی آدم محتاطیه اگر این حرف رو زده در شرایطی که درس کرده یا درسش داده. نه، همه نشانه های یک تدارک برای یک چنین فاصله گیری است اگر این فرایند ادامه پیدا کنه.
دکتر میلانی، گفته میشه که این اصرار و عجله ای رو که جمهوری خواهان دارن و آقای ترامپ برای اضافه کردن سومین قاضی، قاضی جمهوری خواه به دادگاه عالی، این هست که داره پیش بینی میکنه که ممکنه ببازه انتخابات رو و به همین خاطر میخواد کاری بکنه که موضوع بره به دادگاه عالی و اونجا تصمیم گرفته بشه اگر ببازه. و در این مورد هم ما تقریبا همین الان شاهد هستیم که با ترکیب فعلی این دادگاه عالی کارهایی انجام میشه از طرف این دادگاه که واقعا بیشتر به جهت نفرسوندن به آقای ترامپ هست. از جمله همین دیروز یا پریروز بود که دادگاه عالی اعلام کرد که دستور داد که سرشماری امریکا متوقف بشه و این درخواست جمهوری خواهان بود. توی چند دادگاه ایالتی مخالفت شده بود، گفته بودن نه خیر، باید پیش بره این کار برای اینکه ترکیب جمعیتی اگه به هم بخوره ممکنه به ضرر جمهوری خواه باشه و دیروز دادگاه این دستور رو داد. فکر نمی کنید از همین الان میشه سالی که نکوست از بهارش پیداست و این دادگاه معلومه که به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
من فکر می‌کنم اگر این خانم در واقع برگمارده بشه، احتمال اینکه اگر به دادگاه بره دادگاه به نفع ترامپ رای بده خیلی زیاده. اینکه اون گروهی که تا به حال بودن، تنها کسی که این وسط مهم بود و میتونست این برابر بکنه رئیس دادگاهه. فکر می‌کنم اون به طور آشکارا این موضع وسط گرفته در این یک سال اخیر، ولی با اضافه شدن این خانم اگر اضافه بشه، خب امکان اینکه دادگاه به نفعش رای بده هست. ولی من فکر میکنم اگر رای تعداد آرا اونقدر این برانور باشه که آشکار باشه نتیجه، حتی دادگاه حد اکثر جمهوری خواه هم به گمان من نتیجه رای عمومی مردم رو من خیلی بعید میدونم علیش رای بده. میدونید مگر اینکه واقعا بخوان در این جهت برن که حکومت قانون در آمریکا رو دیگه بهش در واقع وداع کنن باهش، نمیشه. اگر نزدیک باشه، مثل اگر فلوریدا باشه 600 رای باشه این بر اون بر، اون رو میشه اینجوری ماسماری کرد. ولی اگر 5 میلیون رای کم آورده، حالا میخواد با دعوای مثلا فنی مسئله رو ببره، من بعید میدونم. و اگر بکنه اون وقت آمریکا وارد بحران جدیدی میشه. این طرفی ها بلکن نیستن.
دکتر میلانی بی‌نهایت از شرکت مجدد بی‌نهایت سپاسگزارم. فرصت نشد در مورد فعالیت های مرکز صحبت بکنیم، امیدوارم بتونیم در فرصت های آینده این کار رو انجام بدیم. از جناب عالی سپاسگزارم، از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم، از علی عزیز سپاسگزارم و منتظر هستم اگر نظری دارید راجع به این برنامه، برنامه گلگشت، با من تماس بگیرید از طریق ایمیل یا از هر طریقی که این روزها فراوان هست این روش ها، و من در خدمتون خواهم بود و هر نوع انتقاد سازنده ای رو با جان و دل میپذیرم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.